1.5 ماهواره ظفر 2 از پایگاه وستوشنی روسیه به فضا پرتاب خواهد شد. حسن سالاری، رئیس سازمان فضایی ایران:
پرتاب ماهواره ظفر در کنار دو ماهواره دیگر هستش که به صورت یک پرتاب سگانه از پایگاه فضایی مستوشنی روسیه انجام میشه. سه ماهواره، ماهواره ظفر 2، ماهواره پایا و ماهواره کوثر هست، نمونه دوم ماهواره کوثر. محموله اصلی ماهواره هم دوربین تاثیربرداری در باند مرئی هست که قابلیت بسیار مهمی رو برای کشور میتونه ایفا بکنه.
پیش از انقلاب اسلامی دستاوردهای بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری برای جوانان و نخبگان کشور یک رؤیا بود که پس از انقلاب به کمک جوانان ما این پیشرفت‌های عظیم به دست آمد. صنعتی که با وجود تمام محدودیت‌ها دستاوردهای برجسته‌ای در زمینه‌های مختلف، اعم از تربیت نخبگان، دستیابی به فناوری‌های طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره‌ها و کاوشگرها و ایجاد زیرساخت‌های بومی پیچیده را در کارنامه خود دارد.
بعد از اینکه ماهواره سینا انجام شد و پرتاب شد، به این نتیجه رسیدیم که علاقه‌مندم بودیم، رسیدیم که واقعا از کشورهای خارجی طراحی ساخت و یاد دادن ماهواره، فناوری ماهواره رو به ما نمی. بچه‌ها رو جمع کردیم، گفتیم آقا ما می‌خوایم با این تجربه‌ای که الان کسب کردیم، با این تجربه اندکی که کسب کردیم، ما می‌خوایم یه ماهواره 100% بومی داشته باشیم.
در حال حاضر بیش از چند هزار نفر از جوانان و نخبگان کشور در بخش‌های مختلف تحقیقاتی و پژوهشی فعال هستند و ساخت ماهواره آن هم در شرایط تحریمی مسیر دشواری بوده که دانشمندان ایرانی طی 18 سال گذشته آن را با تکیه بر دانش داخلی پیموده‌اند. تلاشی که تا کنون به پرتاب بیش از 30 ماهواره بومی منجر شده است. محرم قیاسوند، رئیس گروه فضایی صنایع الکترونیک وزارت دفاع:
ماهواره طلوعسه یا پایا که در دسته مینی ماهواره ها قرار میگیره، وزنشون بین 100 تا 500 کیلوگرم هست و از این جهت موضوع مهمیه، به خاطر اینکه اولین بار هست که ما میخوایم این سکوی مینی ماهواره رو در واقع آزمایش قرار بدیم. نیاز داریم از دوربینای تلسکوپی یا از دوربینایی که از فناوری آینه استفاده میکنن در واقع بهره گیری کنیم، که خب یه تلسکوپ مثلا فرض کنید با طول 70 سانتی در قطر 15 سان در این ماهواره قرار داره، که خب برای اولین بار این نوع در واقع فناوری توی ماهواره‌های ما داره استفاده میشه. در حوزه سنجش از دور ما تا به حال برای دقت‌های متوسط از ماهواره استفاده می‌کردیم که بالای 5 متر بودن و معمولا از دوربین لنزی استفاده میشه، ولی این ماهواره خب باید به دقت بهتر از 5 متر برسه دوربینش و تصاویرش با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی به 3 متر برسه که خب دقت‌های بالای محسوب میشه.
ماهواره پایا به عنوان یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای این بسته پرتابی از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی بهره می‌برد و سرعت ارسال داده آن 10 برابر ماهواره‌های پیشین است. این دستاوردهای فضایی نمادی از خودباوری ملی و دانش بومی در کشور تلقی می شود که عزم متخصصان ایرانی برای دستیابی به اهداف تعیین شده مسیر حرکت را تغییر نداده و آینده‌ای مبتنی بر علم و فناوری داخلی را نوید می دهد. اما در این قسمت از برنامه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر فتح‌الله امی، کارشناس مسائل فضایی و ماهواره. آقای دکتر امی سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم عرض سلام و درم در خدمتتون هست.
ممنونم. آقای دکتر بفرمایید که با توجه به اینکه صنعت فضایی ایران در مدت 18 سال به پرتاب بیش از 30 ماهواره بومی دست پیدا کرده، این پیشرفت سریع مستلزم یک فرایند موفق انتقال دانش از یک نسل به نسل دیگه و تربیت نخبگان بوده. چطور زیر ساخت‌ها و مراکز پژوهشی تونستند این دانش پیچیده را به صورت بومی تثبیت کنند و از خروج نخبگان جلوگیری کنند تا این پیشرفت‌ها به دست بیاد؟
هم در بخش دولتی، هم در بخش خصوصی، هم در دانشگاه‌ها این توانایی هستش که ماهواره‌هایی رو طراحی کنند و بسازند، و هم در نوع سنجشیش و هم مخابراتیش با دقت‌های بالا در سنجشیش که با دقت 20 متر الان این ماهواره پایا میتونه با دقت 5 تا 10 متر اطلاعات سنجشی رو به زمین مخابره کنه و اینا میتونه در حقیقت عاملی باشه برای جذب نخبگان و دانش آموختگان دانشگاه که الان به مقدار قابل توجهی در دانشگاه ها تحصیل میکنن و ما شاید سالانه حدود 500 نفر ظرفیت دانشگاهی است که در 16 دانشگاه در رشته هوافضا تحصیل میکنن و در حقیقت اینها آموخته میشن برای مراکز پژوهشی و تحقیقاتی.
بله ممنون از توضیحات شما. به نظر شما چطور تیم‌های جوان نخبه تونستن در شرایط تحریم و قطع دسترسی همزمان هم به بلوغ صنعتی در حوزه‌های سنتی دست پیدا کنن، هم فناوری‌های نوینی مثل هوش مصنوعی رو در طراحی و ساخت ماهواره‌های پیشرفته خودشون پیاده سازی کنن؟
اصل موضوع در پیشرفت فناوری و نوآوری بس مخصوصیه. حالا هوش مصنوعی هم تا یه مرزی میتونه اطلاعات بده، اونم نه به صورت کامل بیاد برای شما ماهواره طراحی کنه، بلکه میتونه یه راهنمایی بکنه در بعضی موضوعات. بعدم ما یه گلوگاه‌هایی داریم در فناوری، هر تکنولوژی که اون گلوگاه‌ها رو هیچ وقت هوش مصنوعی منتقل نمی‌کنه، اون همون در حقیقت مغزافزار هست، بعد تجهیزات، بعدم مدیریت این مراکز هست که بتونن با مدیریت پیشرفته اینا رو به اهداف تعیین شده سند هدایت بکنن. و این اگر دولت توجه بکنه، سرمایه گذاری بکنه، سرعت از اینم خیلی بالاتر خواهد رفت. یعنی الان من میتونم به جرات بگم با اطلاعاتی که دارم و الان سی و خورده سال هست در دانشگاه در رشته هوافضا تدریس میکنم، میتونم به شما بگم الان با توجه به سرمایه‌گذاری دولت حدود 10% راندمان برای تحقیقاتی هست. اگه سرمایه‌گذاری بیشتر بشه میتونه تا 90% افزایش پیدا کنه و سرعت پیشرفت ما چه در لانچ کردن و چه در مسائل طراحی و ساخت ماهواره با سرعت بیشتری جلو بره.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم.
من از جناب عالی و همه عزیزانی که این برنامه رو تنظیم میکنن و اطلاعات رو به مردم ایران میرسانن تشکر و قدردانی میکنم.
گفتگو کردم با آقای دکتر فتح‌الله امی، کارشناس مسائل فضایی و ماهواره در جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
نهم دی هرگز فراموش نمی شود، چرا که میثاق با ولایت همیشگی و تاریخی است. موضوعی که در میکروفون خبرساز امروز مفصل در مورد آن خواهید شنید.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به در پیش بودن سال روز حماسی نه دی گفت نه دی 88 قله ولایت مداری بود. نهم دی روز میثاق با ولایت به شمار می رود و مردم در سراسر کشور به ویژه تهران حضوری بی نظیر داشتند.
نه دی روز میثاق با ولایت هست. نه دی 88 قله ولایت مداری بود. همه جای کشور به خصوص تهران آنچنان آمدید گویا از زمین و زمان آدم میجوشه. بسیار جمعیت باشکوه. مقام معظم رهبری اسمشو گذاشت حماسه و انصافاً حماسه هم بود.
رهبر معظم انقلاب این حضور را حماسه نامیدند و این تعبیر کاملاً دقیق بود. در روز 9 دی 88 مردم سراسر کشور بدون اینکه از سوی سازمانی دعوت شوند خودجوش به حمایت از ولایت فقیه خیابان آمده و آن عظمت تاریخی را آفریدند تا نشان دهند که پشتیبان ولایت فقیه هستند و آن میثاق همچنان پا بر جاست.
معاهده سال 88 دیدید شما که وقتی که هیچ کس هم دست اندر کار نبود، این فکر مردم رو کشوند، این تفکر، همین شاکله اصلی نظام که همون فکر نظامه، مردم رو کشوند تو خیابونها. یه حادثه‌ای به وجود آمد که بی‌نظیر بود.
نهم دی ماه نمایش بصیرت انقلابی مردم بود، بصیرتی که غبارها و نقابها را کنار زد و چهره واقعی مدعیان و فتنه‌گران را نشان داد. چهره کسانی که به خاطر رسیدن به قدرت از هیچ تلاشی، حتی ضربه زدن به ریشه های انقلاب و ارکان رکین نظام اسلامی دریغ نکردند. چهره کسانی که سالها با نقاب انقلابگری در صفوف مردم نفوذ کرده بودند و ولایت مداری را فقط در شعار و ظاهر و نه در عمل و رفتار از خود بروز داده بودند. یقیناً بزرگترین پیام حماسه نهم دی ضرورت بصیرت مداری و پرهیز از غفلت بود.
سال 88 تهدید زیادی به نظام جمهوری شد.
مردم ما که واقعا دوست داشتن این مملکت و این اسلام و این رهبرا نذاشتن که این فتنه به پا بگیره.
مردم فهمیدن که باید پشت انقلاب و نظام وایسن.
بیشتر همه با هم اتحاد داشتیم.
مردم با شعار حیات من نزله که مصادف با عاشورا بود، پای ارزش‌های اسلام و انقلاب ایستادن.
حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز ولایت مدار ایران اسلامی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می آید. حماسه نهم دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمانهای انقلاب ایستاده اند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها به ایستد، در برابر تمام دنیای آنها خواهد ایستاد.
بصیرت کمک میکنه به افراد جامعه راه درست انتخاب کنن.
ما همیشه متحد هستیم، مبارزه میکنیم با هر کسی که بخواد اتحاد ما رو به هم بزنه.
حماسه نه دی تمام محاسبات دشمن را به هم ریخت. دشمن در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری با استفاده از بغض، کینه و بی بصیرتی برخی عوامل داخلی تمام عده و عده خود را جمع کرد و با عقبه‌ای بسیار حساب شده و برنامه ریزی شده وارد صحنه شد تا نقشه های شوم خود را عملی کند. اما سیل خروشان مردم آنان را زمینگیر ساخت و اقتدار و محبوبیت نظام اسلامی را بار دیگر به رخ جهانیان کشید.
با تحلیلگران
یمن دیگر فقط یک میدان نزاع داخلی یا رقابت عربی نیست. ظهور و تثبیت شورای انتقالی جنوب با حمایت آشکار دولت امارات، تزلزل اتحاد ریاض ابوظبی و همزمان گسترش نفوذ غیر علنی بازیگرانی چون رژیم صهیونیستی در صحنه معادلات یمن، تصویری پیچیده از آینده این کشور را پیش روی ناظران قرار داده است. آینده‌ای که می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور حتی بر امنیت منطقه غرب آسیا داشته باشد. سید عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن با حتمی خواندن نبردهای آتی با صهیونیست‌ها تصریح کرد:
آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آنها به دنبال تحمیل پروژه‌ای هستند که هدف از آن سلطه کامل بر منطقه و تحقق منافع خاص آنهاست.
یمن سال هاست که در کانون بحران‌های انسانی و امنیتی قرار دارد، اما آنچه در سالهای اخیر در جنوب این کشور رخ داده نشان دهنده تغییر ماهیت بحران است. تشکیل شورای انتقالی جنوب یمن با پشتیبانی ابوظبی و کنترل عملی بخش‌هایی از عدن و سواحل جنوبی معادله جدید در جنگ یمن ایجاد کرده است. روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی تحولات جنوب و شرق یمن از عدن گرفته تا حضرموت، شبوه و المهره را نشان دهنده تغییرات عمیق در موازنه قوا در منطقه دانسته و تاکید کرد:
آنچه طی روزهای گذشته در حال وقوع است فراتر از درگیری‌های بومی بین شبه نظامیان و نیروهای محلی است. و به بازتعریف کامل نقشه نفوذ در این کشور تبدیل شده است.
در این میان رژیم اسرائیل فعلا یک بازیگر پنهان است. نیروی علنی در صحنه یمن ندارد، اما بی تردید ناظری فعال و ذی‌نفع است. برای تل‌آویو دریای سرخ و تنگه باب المندب اهمیتی حیاتی دارد، چرا که هر گونه اختلال در امنیت این مسیر میتواند تجارت، انرژی و امنیت دریایی این رژیم را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد. انصار الله با توانایی هدف قرار دادن کشتی‌ها و تهدید مسیرهای دریایی به یکی از چالش‌های امنیتی جدید برای اسرائیل تبدیل شده است. در چنین شرایطی ظهور یک نیروی رقیب انصار الله در جنوب یمن میتواند برای تل‌آویو جذاب باشد. سید عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله یمن معتقد است
دشمنان منطقه با صراحت و آشکارا تحت عنوان تغییر خاورمیانه در پی تحمیل پروژه‌ای هستند که هدف آن سلطه کامل بر منطقه و تحقق منافع خاص از جمله شیلدهی به طرح‌های مانند اسرائیل بزرگ است. این روی کرد به معنای تسلیم ملت‌های منطقه در برابر بدترین دشمنان است. امری که نه شایسته ملت هاست و نه قابل پذیرش و باید با آن مقابله شود. آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان برای تحمیل معادله خطرناک تلاش می‌کنند که بر اساس آن ملت‌های منطقه به عنوان امتی مباح معرفی شوند. امتی که جان، ناموس، ثروت و مقدسات آن قابل تعرض تلقی شود.
بسیار خوب، شنوندگان ارجمند جهان سیاست، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر علی ودایع، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان فرقه برنامه جهان سیاست، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر ودایع، لطفاً بفرمایید که با توجه به تغییرات اخیر در یمن و ظهور شورای انتقالی جنوب به عنوان یک بازیگر ژئوپلیتیک با پشتیبانی امارات، چطور میشه به تحلیل وضعیت یمن به عنوان یک گلوگاه امنیتی در دریای سرخ پرداخت و چه پیامدهایی میتونه برای امنیت منطقه غرب آسیا به دنبال داشته باشه؟
ژئوپلیتیک ویژه یمن به نوعی فضایی رو ایجاد کرده که بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارن تلاش میکنن در اون ایفای نقش بکنن. در این فرآیند ما مشاهده میکنیم که یک تعارض منافع بین امارات و عربستان سعودی به عنوان بازیگران منطقه‌ای شکل و فرم گرفته. خب در اون طرف حوثی‌های یمن به عنوان نیروی غالب همچنان کنترل صنعا رو در اختیار داره. رژیم صهیونیستی و امریکا هم در این میان به دنبال ایفای نقش هستند. مسئله‌ای که وجود داره میزان انسجام انصار الله یمن یک عنصر یا یک عامل تعیین کننده در فرآیند پیشرو هست. نوع تقابل‌ها و تعارض منافع بازیگران معارض در یمن فضا رو برای گسترش و احیای قدرت انصار الله یمن هم به نوعی مهیا می‌کنه. نباید نادیده بگیریم که انصار الله ضمن اعمال قدرت در حوزه دریا توانایی ایفای نقش دیپلماتیک خودش رو هم در دستور کار داره.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. اما بفرمایید شکاف بین عربستان سعودی و امارات به عنوان دو ستون اصلی ائتلاف ضد انصار الله چه تأثیری بر معادلات قدرت در یمن و موازنه قوا در منطقه داره؟ آیا این وضعیت میتونه به تقویت مواضع انصار الله و تغییر در ساختار قدرت داخلی یمن منجر بشه؟
خب مسئله‌ای که شما مورد اشاره قرار دادید درباره تعارض و حتی زد و خورد بین نیروهای منصوب به امارات متحده عربی و عربستان سعودی مسئله هستش که ذیل روابط دو کشور باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. در میدان آن چیزی که داریم مشاهده میکنیم این هستش که انصار الله یمن از فضای به وجود آمده داره به نفع مصوب بهره برداری میکنه به هر میزانی که سطح تقابل های طرفه افزایش پیدا بکنه. این انصار الله هستش که توانایی کنترل میدان رو در دست خواهد داشت. البته نباید نادیده بگیریم که قدرت موشکی و قدرت نیروهای نظامی و ژئوپلیتیک ویژه‌ای که در اختیار انصار الله هست دست برتر رو در اختیار اونها قرار میده. در فرایند پیش رو میتونیم متصور باشیم که همچنان انصار الله قدرت رو حفظ کنه، طرف مقابل مشخصا امریکایی ها تلاش خواهند کرد که فضا رو تحت تاثیر قرار بدن. اما نوع خودشفایی و نوع مقاومت انصارالله در مقابل نیروهای بیگانه و نوع تعارض منافعی که بین بازیگران وجود داره، در نهایت اتفاقی که رخ میده هستش که همچنان کنترل بابل‌مندب و دریایی سرخ در دست انصارالله باقی خواهد.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه امروز جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم.
من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای دکتر علی ودایع، کارشناس مسائل بین الملل در جهان سیاست.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
واکنش موشکی ایران دقیق ترین و البته مرسوم ترین توصیف خبری از شلیک هایی است که همواره از مرزهای کشور عبور و به اهدافی مشخص در منطقه اصابت کردند. موضوعی که نسخه اصلی به آن می‌پردازد. بشنوید.
واکنش موشکی ایران دقیق ترین و البته مرسوم ترین توصیف خبری از شلیک هایی است که همواره از مرزهای کشور عبور و به اهدافی مشخص در منطقه اصابت کردند. برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران در یک دهه گذشته و همزمان با افزایش توان بازدارندگی تهران، کانون توجه منازعات سیاسی و پروپاگاندای رسانه‌ای غرب بوده است. برنامه‌ای که از نگاه ایران با هدف پاسخ به تهدیدات مستقیم و غیر مستقیم علیه امنیت ملی کشور آغاز شد و تکمیل یافت. از این رو تا زمانی که این تهدیدات به قوت خود باقی است، توان موشکی ایران هم برای مقابله با آنها از منظر اوغلایی باید ادامه داشته و تکمیل و توسعه یابد.
درباره مسائل موشکی چه جنجالی راه می‌اندازند در دنیا که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله بله، ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزنم. این رو با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش کنیم. داده چون
پس از پایان دفاع 8 ساله، تمام شلیک‌های موشکی ایران در راستای دفاع از کشورمان در برابر گروه‌های تروریستی منطقه و استکبار جهانی بوده، به این معنا که ایران آغاز کننده هیچ یک از این درگیری‌ها نبوده و جز برای دفاع از خود در برابر گروه‌ها و رژیم تروریستی موشکی را شلیک نکرده است و این همان دکترین دفاعی ایران و عامل اصلی تولید و توسعه برنامه موشکی ایران است. موضوعی که دکتر مسعود پزشکیان نیز به آن تاکید داشت.
شما تصور کنید اگه ما موشک‌ها رو نداشتیم، مثل غزه الان هر روز می‌بادند و سر ما این بمب‌ها رو می‌ریختند و هیچکی هم هیچکی نی.
نگرانی دائمی از برنامه موشکی ایران در غرب آسیا در حالی به یکی از مهمترین دغدغه‌های کشورهای غربی و رژیم اسرائیل تبدیل شده است که در فاصله 1000 کیلومتری مرزهای ایران رژیمی حضور دارد که بزرگترین زرادخانه تسلیحات غربی و شرقی را در خود جای داده و انواع بمب‌های اتمی و شیمیایی و موشک‌های با فناوری‌های جدید در اختیار دارد.
همراهان گرامی، جهان سیاست امروز هم به پایان رسید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
I
انگیزه شهدا شعله‌ای بود که از حقیقت نور می‌گرفت. خونشان گواهی بر حقیقت راهشان بود. در روزگاری که حق غبار گرفته و خاموش بود، دلهایشان آینه شد تا از حق علیه باطل دفاع کنند.
وقتی که بررسی میکنیم شهدای جنگ تحمیلی رو، شهدای این جنگ اخیر رو، عمده شهدای این جنگ ها رو، انگیزه هایی در اینها وجود داشته که اون انگیزه ها اینها رو به میدان خطر کشانده و احیانا جان اونها رو گرفته. دیگران زیادی هم بودن که همین انگیزه ها رو داشتن و الحمدلله با عافیت و سلامت برگشتن. این انگیزه ها چیه؟ چرا یک جوان از زندگی راحت، از بودن در کنار پدر و مادر و آسان بودن درس و بحث و کار و آرزو و شغل و همه چی سر نظر میکنه، میره در سختی های جنگ، دشواری های جنگ که میدانن اون کسانی که بودن تو این میدان که چه دشواری هایی داره، خودشون رو درگیر میکنن. و اگر این کار بزرگ رو، این حرکت عظیم رو صرفا به یک احساسات تقلیل بدیم، ظلم کردیم. بگیم آینا احساسات رو بچه ها تحریک شد و سخنرانی کردند و تحریک شد و راه افتادن رفتن، این واقعا ظلم به این حادثه است، ظلم به این اشخاصه. این نیست، چیزهای دیگری وجود داره. اون چیزها رو بشمرید، اون چیزها رو پیدا کنید. یکیش شوق به لقاء الله. ما در بین این جوان ها میشناسیم، میابیم کسانی رو که به معنای واقعی کلمه شوق الله بودند، یعنی همون کاری رو که امام اشاره کردن به این بزرگان اهل معرفت و اهل سلوک و اینا، گفتن یک عمر عبادت کردید قبول باشه، اما برید وصیت‌نامه این جوان رو بخونید. این جوان راه 70 ساله و 80 ساله رو در چند ماه گاهی اوقات طی کرده، چند روز طی کرده و به اونجا رسیده. این مسئله شوق، شوق به الله، این رو در جوانها باید به وجود آورد. این مسئله احساس تکلیف دینی، این یه تکلیفه و به او گفته شده باید انجام بده، مثل نماز باید این اتفاق بیفته، انجام بگیر. مسئله حس مقابله با دشمن، این احساس مهمیه. وقتی که جوان به درک و شعور جوانی خودش میرسه، در اون حد از نوجوانی و از بچگی خارج میشه، احساس میکنه که یک تکلیفی در قبال کشور داره، باید اون رو انجام بده و کسانی هستن مترصدند که خانه او رو، کشور او رو و داشته های فرهنگی و مدنی و میراث‌های ماندگار او رو از او بستانند. در مقابل اینا میخواد بیسته. این یک حسیست در انسان و از این قبیل. شاید ما 10 انگیزه مهم انسان بتوانه برای این حرکت این جوان ها بشموره. ما اینها رو باید منتقل کنیم به نسل بعد.
کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. راست چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ ها دیگه.
2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراغ افسریه.
گفتید مهلت جشنواره 22 تا کیه؟
تا 22 بهمن.
جزئیاتش چیه؟
تا
تو جشنواره 22 ضریب امتیاز وام 22% بیشتره.
جشنواره بزرگ 22 بانک قرض الحسنه مهر ایران، افزایش 22% ضریب امتیاز وام ویژه مشتریان قدیمی و جدید از 22 آبان تا 22 بهمن. برای کسب اطلاعات بیشتر، اشخاص حقیقی از طریق برنامه کاربردی کیوبانک یا آدرس سایت www.kiobank.com